بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عن مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام الله يعلم إني أحب الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار غمت در نهان خانه دل نشینت به نازی که لیلی به محمل نشینت به دنبال محمل چنان زار گریم که از گریه ام ناقه در گل نشیند به نازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند خلد عرب پا خاری آسان براید چه سازم به خاری که در دل نشیند خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد نعمت عافیت نعمت بسیار بزرگیه اللهم انی اسألک العفو و العافیه والمعافات فی الدنیا والآخره از خدا همیشه عافیت بخواییم در فضیلت و عظمت عافیت همینقدر بس، روایتی که مرحوم عاشق عباس قمی در مفاتیح هم نقل کرده در شب قدر، از پیغمبر خدا سوال شد شما اگر شب قدر رو درک بکنید از خدا چه خواهید خواست؟ فرمود از خدا عافیت میخوام. عافیت نعمت خیلی گسترده ایه، یعنی دین من، دنیای من، جسم من، روح من، وابستگان من، همه چیز من در عافیت باشه، در سلامت باشه، در امنیت باشه، آفتی بهش نخوره. لذا در دعاهامونم از خدا زیاد عافیت میخواییم و درخواست شده که عافیت بخواهید. حالا در روایت داریم از پیغمبر عظیم الشان فرمود من صلی علی مرتن فتح الله علیه بابا من العافیه. یکی از چیزهایی که عافیت میاره صلوات بر محمد و آل محمده. صلی علی محمد و آل محمد وعج، که در این کلام نورانی پیامبر عظیم الشان میفرماید هر یک صلوات دری از درهای عافیت رو به رومون باز میکنه، یعنی ذکر صلوات بلاها رو دور میکنه و ما در همه نوع و همه وقت و همه جا احتیاج به عافیت داریم. اگر کسی میخواد همیشه دین و دنیا و ظاهر و باطن و جسمش در عافیت باشه، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. ما صل علی محمد محمد و عجل. در غروب روز تاسوعا نهم محرم صدای همهمه دشمن به خیمه ها رسید. دشمن تا نزدیک خیمه آمده بود. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به برادر بزرگوارشون حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام مأموریت دادن برو با اینها صحبت بکن اینا چه کار میخوان کنن. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه آمدن در مقابل دشمن، گفتن چیکار دارید، قصدتون چیه؟ گفتن قصد حمله داریم. از غروب تاسوعا قصد داشتن حمله کنن. واقعا برگشت حضرت ابوالفضل علیه السلام و پیغام اونها را رسوند محضر آقا ابو عبدالله علیه السلام. آقا امام حسین سلام الله علیه به حضرت ابوالفضل فرمودن برو به اینها بگو امشب رو به ما مهلت بدهند. الله یعلم انی احب الصلاه و تلاوت القرآن و دعا و الاستغفار. به اینها بگو امشب رو به ما مهلت بدن، خدا میداند که من نماز رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم، دعا و راز و نیاز با خدا را دوست دارم و استغفار کردن رو دوست دارم. این چند شبی که خدمت شما انشالله هستیم که عذرخواهی میکنیم همینجا با تأخیر رسیدیم به خاطر مشکلات آب و هوا و پرواز که در خارج بودیم، انشالله این چند شب بلکه جبران شبهایی هم که نبودیم بشه. مسئله اول درخواست از دشمنه. آقا ابا عبدالله علیه السلام شخصیتی نیست که از کسی درخواستی بکنه، چه برسه این که از دشمنی مثل عمر سعد لعنت الله علیه و اصحاب و یارانش مثل شمر بیاد تقاضا بکنه. این بحث رو ایام دیگه هم گاهی بهش اشاره کردم، چون زیادم مورد سوال قرار گرفته یه اشاره کوتاهی داشته باشم بد نیست. قطعاً یکی از ویژگی‌های اولیای خدا غنا و بی‌نیازیه. در دعای عرفه فرازهای خیلی قشنگی است. یکی از جملاتی که امام حسین سلام الله علیه در روز عرفه از خدا میخواد اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدایا غنا و بی‌نیازی رو در وجودم قرار بده. مؤمن غنی، احتیاج به کسی نداره. چه برسه امام متقین، امام مؤمنین که مظهر غنای کامل از طرف حق تعالی، اون غنایی که در امام قرار گرفته، مظهر تام یکی از اسمای خدا یا غنیه خدای متعال، انسان کامل رو هم از غیر خودش، از بقیه بی نیاز قرار داده. اینطور نیست که امام نیازمند به کسی باشه، حتی به دوستانش، حتی به شیعیانش. حالا توضیح خواهم داد، چون خیلی ها سوال میکنن امام حسین از دشمن تقاضای آب کرده یا نکرده، آیا این با عزت و غنا منافات نداره، یا در همین جا امام از دشمن تقاضا کنه که امشب رو به من مهلت بدید، آیا اینا برای امام کسرشن نیست؟ عزت مؤمن، عزت امام زیر سوال نمیره. قطعا امام نیازمند احدی نیست غیر خدای متعال، مظهر غنای کامله. اصلا حالا اینم بحث قشنگه، ما تو روایات داریم انبیا، امامها یک ویژگیشون این بوده که احتیاج به کسی نداشتن. اصلا در حالات حضرت ابراهیم علیه السلام روایت داریم خدای متعال او رو خلیل و دوست خودش انتخاب کرد، لأنه لا یسأل احدا ولا یرد احدا. یکی از ویژگی های ابراهیم خلیل علیه السلام که می دانید حضرت ابراهیم با همه عظمت و مقامی که داره، که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهنه، کلمات مهم، امتحانهای مهمی که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام داد، در مالش امتحان شد، در فرزندش حضرت اسماعیل امتحان شد، در جانش امتحان شد، او رو به آتش انداختن، که قطعا حضرت ابراهیم نمی دانست که اسماعیل رو نباید بکشه، کشته نمیشه، و الا این که امتحان نمیشه، این که هنر نیست، که واقعا به قصد کشتن و سربریدن کارت رو گذاشت. ولی خب مشیت خدا این بود که حضرت اسماعیل محفوظ باشه. یا اگر ما هم بدانیم که ما رو تو آتش بندازن، آتش گلستان میشه، این که هنر نیست، که همه ما میریم تو آتش. نه، حضرت ابراهیم میدونست که الان زغال میشه، میسوزه، در راه خدا سوخته بشه، فدا بشه، قربانی بشه. امتحانهای سختی بوده، گفتنش خیلی راحته. به ما میگن یک پنجم اضافه مالت رو سر سال بده، گاهی آمار نشون میدی که خیلی از همین مسجدیا و هیئتیا و حرمیا و جمکرانیا، وقتی آدم با فامیل و آشناها و نزدیکا سینجیم سوال جواب میکنه، اینه خمس هنوز نمیدن، مالش حلال نمیکنه. واقعا جای تاسفه. بعضی هستن میگن یا ابا عبدالله، ما هرچی میخوای سینه میزنیم، ولی حرفتو گوش نمیدیم، خمس نمیدیم. یا ابا عبدالله، هرچی میخوای سینه میزنیم، ولی ظلم به مردم رو ترک نمی کنیم. الان مسائل قشنگی که آقا اشاره کردن، چرا ما باید برف هامون رو تو کوچه ها بریزیم، راه مردم رو ببندیم؟ آدمی هست میخواد بره سر کار، اورژانسیه، برف ریختن ما تو کوچه ها، خیابان ها، باعث میشه که دست و پای مردم شکسته بشه و این حق و ناس عظیم گردن ما بیاد. چرا ما باید مراعات نکنیم؟ ما گاهی شعار خیلی خوب میدیم، به سینمون خوب میزنیم، دور زری خوب میگردیم. این مسئله خیلی مهمیه. به قول یک بزرگی فرمود، اکثر قریب به اتفاق مردم نوکر زمانن، نوکر امام زمان نیستن. و این حرف قشنگیه، نوکر زمانه، زمانه همه سینه میزنن، او هم سینه میزنن. اگه زمانه همه رفتن یه کار دیگه کرد، اینو میره همون، متوجهی؟ حالا برای اینکه خستگیتون هم در بره، یه آقای میگفت اول انقلاب هنوز ترانه های زمان شاه و نوارهای مبتذل بود تو ذهن بعضیا بوده. گویا یه بچه‌ای کنار پیاده رو نشسته بود واکس می‌زد، کارش واکس زدن بود. بعضیا هم عجله داشتن، مثلا از این کارمندا یا مثلا نظامی‌ها می‌اومدن، کفششون می‌ذاشت رو این جعبه، این بچه‌م واکس می‌زد، پولشو می‌گرفت، اونم می‌رفت. خیلی نگاه نمی‌کرد به طرف. یه موقع یه نفر کفششو گذاشت، شروع کرد بچه واکس زدن. همطوری که واکس میزد شروع کرد ترانه ها رو خوندن، ترانه های زمان شاه، حالا بعد از انقلاب. همطور واکس میزد نگاه کرد، گفت نکنه این یک آدمی مأموری چیزی باشه. نگاه کردید مأمور کمیته، اون موقع نیروی انتظامی کمیته بود، تا دید مأمور کمیته داشت همطور که ترانه میخواد گفت انجزه وعده و نصر عبده، فوری کانالش عوض کرد، از ترانه رفت تو انجزه وعده و نصر عبده. نوکر زمان زیادن و همج الرعا. امیر المومنین سلام الله علیه به کمیل در اون خطبه نهج البلاغه فرمود که مردم سه دستن: عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجاح و همج الرعا. یه عده عالم ربانی هن مثل امام، پیغمبر، علمای بزرگ ربانی، که ربانی ها، نه دنیایی، نه پول پرست، نه مقام پرست، این قید ربانی یعنی بوی خدا بده. به ما نگفتم خدمت هر عالمی بریم، از هر عالمی استفاده بکنیم. عالم ربانی یعنی بوی خدا بده، نه بوی دنیا بده. دوم، متعلم علی سبیل نجاح. مأموم شیعه، تابعی که حرف گوش بده، متعلم باشه، بره از عالم ربانی چیز یاد بگیره. چیز یاد گرفتنش هم علی سبیل نجاح، میخواد نجات پیدا کنه، نه اینکه چیز یاد بگیره بره پول در بیاره. خیلی میان آیه قرآن حدیث می‌نویسن، میگم بیاریم پول در بیاریم، شعرهای مدعی می‌نویسن. یک جمله واقعا تکون دهنده یک بزرگی به من فرمود و به رفقایی که منبر میرن یا مدعی میکنن، گفت اکثر افراد غنیمت جمع کن امام حسین، کاری نداره روزه راست دروغه، آیا این عزاداری درسته، این کتاب درسته، این روزه که میخوانید دروغ راسته، این روزه اهانت به امام حسین نیست. حضرت زینب علیه السلام رو اینقدر خار جلوه میدی، نعوذ بالله، بیچاره و درمانده، نعوذ بالله، جلوه میدی. این ترسیم خوبی از حضرت زینب تو ذهنها. تو غنیمت جمع کن امام حسین، این جمله خیلی تکون دهنده است. خیلی هستن غنیمت جمع کن امام حسین. شما میدونید خیلی مجلس هست، اگه شام باشه 10 برابر میان، شام نباشه کسی نمیاد. این امام حسین میخواد یا شامو میخواد؟ این همون غنیمت جمع کن امام حسین تو همه قشرا ممکنه باشه، متوجه؟ غنیمت جمع کن نباشیم، این جمله خیلی تکون دهنده است. متعلمون علی سبیل نجاح، یعنی بیایم شاگرد اهل بیت بشیم، میخوایم نجات پیدا کنیم، نه به دنیامون برسیم. ما حدیث داریم اونایی که بعضی ها هستن من استعکل بنا افتقر، یعنی ما اهل بیت رو وسیله دنیا قرار میدن، متوجه چی میگن؟ وسیله پول قرار میدن. کجا درآمدش بیشتره، کجا پولش بیشتره، کجا مقامش بیشتره، کجا اسم و رسمش، پوزش بیشتره؟ اینطور نباید باشه. کسی که ما را وسیله دنیا قرار بده محتاج میشه، نیازمند میشه. 8 و 9ش گروه همه، هرچی این ورنبار میره دستش به جای بند نیست. گفت حالا بازم یعنی که خسته نشید، گفت یه کشتی داشت غرق میشد، همه میگفتن یا امام حسین، یا فاطمه زهرا، یا امام هشتم، یا امام زمان. یه روزخانی نشسته بود هیچی نمیگفت، گفتن شما هم یه چیزی بگو. گفت آخه بانی داره یا نه؟ اگه بانی داره من بگم، بدون بانی من حرف نمیزنم. حالا اینطور نباشه که غنیمت جمع کن امام حسین باشه. مواظب باشیم، چه بنده، چه مدعا، چه مسئله گو، چه عالم، چه شیعه، چه دوست اهل بیت. یک جمله، حالا این جملات قشنگ هم تو یادم میاد، میترسم از دستم بره نگم. یک بزرگواری رفته بود مشهد زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. ماها معمولا میریم زیارت امام هشتم علیه السلام، التماس، دعا، خواهش، آقا قرض من ادا کن، مریض من شفا بده. همین، این همه رفتیم مکه و مشاهد مشرفه و خدمت آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، یا خدمت حضرت معصومه علیه السلام. همین حاجت خیلی از افراد خلاصه میشه مریض من شفا بده، قرض من ادا کن. حالا بعضی هم میگن یه خانه مسکن پول و پلم به ما بده، تمام حاجتاشون خلاصه میشه تو این. آقا چیزه معنوی بخوایم، ایمان بخوایم، معرفت بخوایم. وقتی من با خدا باشم همه چیز دارم. ایمان بخوایم، دلمون با دل اهل بیت یکی بشه، این قطره وجود ما وصل به دریا بشه. چرا چیزای کم میخوایم؟ چرا چیزای کوچولو میخوایم؟ گفتن نمک آشت هم از ما بخوا، اما بسنده نکنیم به همین چیزا. اون آقا رفته بود مشهد زیارت امام هشتم سلام الله علیه، توسلی به امام هشتم. بعضی بزرگان هستن هر بار میرن مشهد از امام هشتم میخوان یه چیز معنوی به اونها مرحمت بکنه، یه در جدید، یه معرفت، یه ایمان، یه فهم جدید، یه علم معنوی. خدا رحمت کنه استاد بزرگوارمون مرحوم حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، ایشون نه حوزه درس خونده بود نه دانشگاه، ولی گاهی 10 ساعت میشه صحبت میکرد. از کجا میفهمید؟ آیه ها حدیث رو. من خودم یادم هست در خدمت یک بزرگی بودیم که مجتهده، در خدمت همین حاج آقای دولابی بودیم، یک جمله دعای عرفه رو من از ایشون سوال کردم که دعای خیلی جمله خیلی عجیبیه این جمله، که آقا ابو عبدالله علیه السلام در دعای عرفه یک بخشش هست که به اصطلاح میگه خدایا من چطور عزیز نباشم و الیک نسبتنی، من به خودت نسبت دادی، کیف لا استعز و الیک نسبتنی، من چطور ذلیل نباشم، من درماندم بیچارم. قرار یک جمله دعای عرفه رو بنده ازشون سوال کردن، 3-4 ساعت ایشون شرح داد، شرح خیلی مفصلی. و کیف لا استعز و فی الذلت ارکستنی، خیلی جمله عجیبیه. از این ور امام حسین میگه من چطور ذلیل و دستخالی و بیچاره نباشم، من همه وجودم نیازه، فقره، احتیاجه، در ذلت منو، مرکزیتم رو در ذلت قرار دادی. از این ور چطور عزیز نباشم، به تو نسبت دارم، مال تو هم، تو منو احیا کردی، تو منو عزیز کردی. قرار 3-4 ساعت ایشون شرح داد که من واقعا مبهوت شدم. یک موقعی اون مجتهدی که همراه ما بود انگشت به دهن شد، گفت ما شنیده بودیم مثلا سلمان دریاییست که تمام نمیشه، گنجیست که هرچی برمیداری بازم هست. به قول مثنوی مثال میزنه، میگه اگه یه بشکه تهش رو سوراخ بکنی بذاری تو دریا، حالا از این آب بشکه هرچی برداری، چون تهش تو آب دریاست دا. حالا از این بشکه هرچی میخوای بکشی، به دریا وصله. سلمان بحرون لا ینزف، کنزون لا ینفد، دریاییست که تمام نمیشه، گنجیست که پایان نداره. اگر ما وصل شدیم، همین غنایی که گفتم، عزتی که گفتم، اگر ما وصل شدیم همه چیز داریم، ولی اگر وصل نشدیم هیچی نداریم. یا آقای میگه مثلا من 10-20 ساعت مطالعه میکنم برای منبر، 10 دقیقه که میگم تمام میشه. یکی هم میبینی که وصل شده. اینا همش روایات ها، روایت نهج البلاغه است. العلم و علمان، علم متبوع و علم مسموع. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد علم 2 نوعه، یک علم اکتسابی مسموع شنیدنی، میخوانیم، حفظ میکنیم، نوار گوش میدیم، سیدی گوش میدیم، از این اون میگیریم، مثل آبی که از بیرون تو چاه میریزی، این آب یکم زمین رو نرم میکنه، یه ذره هم یه چند قطره هم میمونه بعد تمام میشه، اما یه وقت این چشمه یا این چاه از تو میجوشه میاد بیرون، اون علم واقعیه. ولی این آبایی که از بیرون میریزی یکم خاکا رو نرم کنه، بلکه این چاه ما یه مقدار عمق پیدا بکنه که این خاک و گلا بره کنار، آب الان در شمال بعضی چاه هست بدون موتور آب فوران میکنه، چای آرتیزانی میگن، انقدر توش آب جوشش داره بدون موتور میزنه بالا، مثل چشمه هایی که فوران میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمد علم 2 نوعه، العلم و علمان، علم مسموع و علم متبوع. یک علم شنیدنیه، اکتسابی، میخوانیم، گوش میدیم، از این اون میگیریم، مینویسیم، یه یادمون نره، این تمام میشه، تمامم نشه با مردن پاک میشه، یا حافظت جا به جا بشه پاک میشه. اما یه علمی هست متبوعه، یعنی در طبیعت ما، در فطرت ما، در درون ما میجوشه میاد بیرون، اون علم واقعیه. تمام انسان ها به اون علم راه دارن، فراخور ظرفیت خودشون. سلمان نه پیغمبر بود نه امام بود، لقمان حکیم پیغمبر بود خیر، وصی پیغمبر بود خیر، تو روایات ما میفرماد غلامی بود، برده بود، ولی بندگی خدا کرد ولقد آتینا لقمان الحکمه، یک سوره قرآن به نام این شخصه. غلام بوده، به قول امروزی ها کارگر بوده، یک کارگر. میدونستی لقمان یک غلام بوده، یک کارگر بوده، یک سوره قرآن در قرآن به نام او هست. خدا نصیحت ها مواعظ لقمان را در قرآن آورده، پیغمبر ما، امام های ما به نصیحت ها و کلمات لقمان استشهاد و استناد میکردن. این خیلی حرفه که یک کارگر مثلا بی سواد بیاد بشه لقمان حکیم. این علم لدنی، علم خداییه. و من اوتی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. این غیر از الفاظ و کلمات ظاهری، علم مسموع شنیدنی اکتساب، علم الهیه. خدا میگه ما به لقمان حکمت دادیم. بعد امیرالمومنین علما رو که تقسیم میکنه، علم شنیدنی و علم طبیعی و فطری، این جمله بعدش هم کلمات قصار نجوب البلاغه است، میفرماد لا ینفع المسموع اذ لم یکن مطبوعا. این حدیث واقعا یک منبر شهر میخواد، مثلا برای دانشجوها و طلبه ها که فقط دنبال علم اکتسابی هن، نمیرن علم درونی اون چشمش باز بشه. این باید وصل بشی. امیرالمومنین بعد از توضیح اینکه علم طبیعی و علم اکتسابی داریم، میفرماد علمای شنیدنی و اکتسابی اگه از تو جوشش پیدا نکنه، اگه از تو فطرتت بروز نکنه، علمای کتابی و اکتسابی به دردت نمیخوره، مثل بلعم با اورا میشه یا تمام میشه. لا ینفع المسموع اذ لم یکن مطبوعا. این آبی که تو چاه میریزی برای نرم کردن این خاک و گله، کندن این چاه، اگه از تو این چاه نجوشه، فوران نکنه، از بیرون هر چی بشکه بشکه آب بریزی تمام میشه. باید یک کاری بکنیم از تو بزنه بیرون. علم الهی کمکمون بشه. ان تتقوا الله، اتقوا الله و يعلمكم الله. خدا میگه تقوا داشته باشید، من میشم معلم شما، به شما چیز یاد میدم. مرحوم حاج آقای دولابی، اینی که عرض کردم از اولیای خدا، از امام ها معنویت بخوایم، ایمان بخوایم، علم بخوایم، علم نافع بخوایم. مرحوم حاج آقای دولابی فرمودن من جوان بودم، با پدرم رفتم کربلا برای زیارت، در جوانی اینقدر آرزو داشتم عالم بشم، روحانی بشم، طلبه بشم، یه چیزی یاد بگیرم، به دیگران یاد بدم. منتها تنها پسر پدرم بودم، پدرم موافقت نمیکرد بیام طلبه بشم. با علمای نجف مشورت کردن، گفتن چون پدرت راضی نیست، صلاح نیست، تک فرزندم هستی، عصای دست پدر هستی. بعد میگفت از شدت ناراحتی میرفتم زری امام حسین علیه السلام رو میبوسیدم. فرمود من سینم رو اینقدر به زری امام حسین مالیدم، سینم یک مقدار زخم شده بود. میگفتم یا ابا عبدالله به من علم نافع بده، علم نافع بده. و خدا هم لطف کرد، بعد از اون سفر سینم رو باز کرد، یک حقیقتهایی در سینه من ریخت. از کدام گاهی 10 ساعت ایشون صحبت میکرد، همش مطلب، همش مطلب. از اهل بیت یک چیزای معنوی بخوایم. یک بزرگواری گفت بود من رفتم مشهد، هر بار که میرفتم مشهد به امام اشنو میگفتم آقا یه چیز جدید به میاد بدید. ما غذای روح برامون مهمه، علم مهمه، روحمون رو حیات میده، جان میده. گاهی یک کلمه، یه مطلب، جناب حر ابن یزید ریاهی یه مطلب رو گرفت که الان بین بهشت و جهنم قرار گرفته. امام حسین بهشته، لشکر و ملسد جهنمن، این ور میره تای جهنم، این ور میرن اعلی درجه بهش. مطلب رو گرفت، از تای جهنم پرواز کرده بالا بالاهای بهش. گاهی یک کلمه، یک حرف، یک مطلب آدم رو از تای جهنم میبره بالا بهش، نجات میده. علم نافع تو دعای بعد از نماز عصر، ترغیب نماز عصر، اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. خدایا به تو پناه میبرم از علمی که نفع برای من نداره. چیز یاد گرفته ولی او رو عوض نکرده، تکونش نداده، عمل نکرده، به قلبش نزده، به زبانش زده، به حافظش زده. علم باید بر وجودمون پیاده بشه، ما رو اشباع بکنه، ما رو سیراب بکنه، ما رو راه ببره. به تو پناه میبریم از علمی که نافع نیست. اون آقا فرمود من هر وقت میرفتم خدمت امام مشتم یه چیزی میخواستم یادم بده. پیرمردی بود، سیدی بود، فوت کرد. گفت این دفعه رفتم به امام مشتم گفتم یه چیزی یادم بدید، من چیز میخوام یاد بگیرم، فهم به من بدید، شعور بدید. تو حرم که ایشون بوده تشنه میشه، پیرمرد بوده 80-90 سالش، به رفقاش میگه اینجا آب نیست، میگن نه تو حرم آب نیست ولی تو سن آب هست، سن سقاخونه داره، سنای دیگه آبدارخانه گذاشتن، آبدارخانه های جدید گذاشتن، شیر الکترونیکیه. ایشونو میبرن توی یکی از این سنا، میاد جلو این شیر آب میسته، میگه که خب این چجوری من وسیله نیست باز کنه، میگه این چشم الکترونیکی داره، دستت یا کاسه رو میگیری زیرش آب میاد. کار خوبی هم هست چون آب اسراف نمیشه. گاهی ما شیر رو باز میزنیم میخواییم 5-3 دقیقه وضو بگیریم، همتون آب هی میره، ولی این تو وقتی که دست زیرش میبری آب میاد، دست رو میکشی آب قطع میشه اوتوماتیک، کاسه رو میبری زیرش آب میاد، میکشی قطع میشه. به ایشون میگن آقا این چیز جدید در اومده، کاسه دست میره آب میاد، میکشی قطع میشه. امتحان میکنه یه بار دو بار، نه آره راست میگه، بار اول جدیده، دو سه بار که دست میکشه باز آب قطع میشه، یهو میزنه زیر گریه. میگه آقا چرا گریه میکنی شما؟ میگه من از امام مشتم خواسته بودم یه چیزی یادم بده، الان بهم یاد داد. چی بهت یاد داد؟ از اینکه دست رو زیر شیر میبرید میکشید چی بهت یاد داد؟ گفت امام هشتم علیه السلام فرمودن که تا وقتی که دست گدایی تو در خانه من دراز میکنی من چیز تو دستت میذارم؟ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما سفرمون پهنه، ما از یه شیر کمتر نیستیم. شیر آب، این شیر آب هر چی دست زیرش نگهداری آب میاد، همتو میاد. ما خزانه هامون پره، دست دهن دائم الفضل علی البریه. خدا اینطور نیست که گاهی بده گاهی نده، خدا همیشه ریزش داره، همیشه همیشه. رحمت خدا آنی نیست، گاهی نیست. یه پیش آمدی میشه میگه اینجا خدا به من خیلی رحم، یه حرفای غلطی که ما میزنیم اینه، مثلا میخواد سر بخوره سر نخورد، نیفتاد، تصادف پیش نیامد، میگه اینجا خدا به من خیلی رحم کرد. اینجا خدا بهت خیلی رحم کرد یا همه جا؟ همه جا بهت رحم کرد. یه گلوبول سلولت به هم بخوره نظام بدنت به هم میریزه، یه ویروس زندگیتو مختل میکنه، یه مویرگ اگر راهش بند بیاد سکته قلبی یا مغزیه. خدا هر لحظه به لحظه میلیاردها رحم میکنه، میگه فقط اینجا خدا به من خیلی رحم کرد. نه، خدا همه جا بهت خیلی رحم کرده، همش هم میکنه. گفت حضرت رضا به من فهمون که تا وقتی که دست گدایی تو محکم دراز میکنی احساس نیاز، احساس درخواست بهت میدیم. بعضیا دائم الگدا هم، همش چیز میخوان، همش چیز میخوان. خدا اینقدر دوست داره اینا رو، همش هم میده بهشون. وقتی هم که دست تو میکشه قطع میشه. یک عالمی با پسرش میرفتن نجف، حرم امام هشتم، حرم آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. به پسرش میگه پسرم من چند شبه میام حرم، میبینم یه گدایی 3:30 شب تو این سرما یا گرما آمده کنار حرم نشسته، هم تو دست دراز میکنه به خاطر یه ذره پول، ما از این گدا کمتریم؟ هر شب میاد 2-3 ساعت تو این سرمای نجف میشینه دست دراز میکنه، به من یه درهم بدید، یه درهم بدید. اگه این در خانه خدا این دراز میکرد تا حالا چی میشد؟ حیفت نمیاد؟ گفت بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. بریم در خانه اهل بیت، از اینا معنویت بخوایم، علم بخوایم، ایمان بخوایم. چیزای دنیایی ناپایدار، همشو باید بگذاری بری، تمام شدنیه. حالا این دنباله بحث رو انشالله شبای دیگه خدمتون هستم، که شب اولم از خدمتونیم، خیلی خستتون نکنیم. بریم در خانه ابا عبدالله الحسین، کل الخیر فی باب الحسین علیه السلام. هر چی میخوای خیر و برکت امام حسین. این جمله جمله عجیب، یه فرصت باشه یه دهه میطلبی من این جمله رو بازش کنم. یک بزرگی کلام خیلی قشنگی داره، میگه امام حسین علیه السلام کار ویژه کرده، خدا هم برای او خط ویژه باز کرده. همه چیزش ویژه است، زیارتش ویژه است، گریه کردن برای مصائبش ویژه است، آب نوش جان میکنی سلام میدی ویژه است. روایت دیدم، روایت داریم اگر کسی آب نوش جان کرد. آیت الله بهجت حفظه الله فهمیدن آب که میگن فقط آب خنک نیست، آب جوش هم میخوری بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، چایی هم میخوری چایی هم آب دیگه بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، خدا لعنت کنه اونایی که شما رو شهید کردن، آب به شما ندادن. شیرم نوشیدنی، شربتم که میخوری بگو السلام علیک، اینو تعمیم بده فقط به آب نباشه. روایت میگه اگر کسی سلام داد بعد از نوشیدن آب به آقا ابا عبدالله، الله میگم خط ویژه، یک چیز ویژه برای امام، یه حساب ویژه است، چون کار امام حسین استثنایی بوده، ویژه بوده. خدای متعال با این سلام دادن بعد از نوشیدن آب 100,000 گناه از او پاک میکنه. الله اکبر. 100,000 حسنه به او مرحمت میکنه، 100,000 درجه میده به او. به برکت امام حسین بنده ارزش ندارم، این آبم مهم نیست، ولی این امام حسینی که یادش میکنه او پیش خدا خیلی خیلی عزیزه، او خیلی عزیزه، اون اصل اون کیمیا اوه، متوجه؟ اینا ثوابا رو شک نکنید درش. 100,000 درجه میده و ثواب آزاد کردن 100,000 بنده در راه خدا میده. این روایت هم حیفم میاد یادم اومده نخونم. شخصی به امام باقر علیه السلام خدمت امام باقر بود، روز مثلا 21 ماه رمضان به امام باقر علیه السلام خدمتشون نشسته بود، فرمایشات آقا رو گوش میداد. آقا فضیلت شب قدر رو میگفتن، شب قدر چقدر فضیلت داره، چنینه چنانه، خیلی فضیلت داره. یه وقت آه سردی کشید، آقا فرمودن چرا آه حسرت کشیدی؟ گفت آقا من دیشب یادم رفت شب قدره، حواسم نبود، خوابیدم، اعمال شب قدر رو به جا نیاوردم، خوابیدم. آقا امام باقر علیه السلام فرمودن که شما دیشب یک عملی انجام دادی که اون عمل شما ثوابش از اعمال شب قدر بالاتره. الله اکبر. این شخص میگه من جا خوردم، چون به خود امام الان گفتم که من دیشب خوابیدم، کاری نکردم. امام باقر سلام الله علیه فرمودن که شما دیشب موقع افطار فلان نوع خرما نل کردید، یه خرمایی بوده خیلی چرب و شیرین بوده، خیلی شیرین بوده، آتش آور بوده، فلان نوع خرما نخوردی. گفت چرا؟ گفت بعد از انجام مثلا نماز عشا و کارهات خوابیدی، این خرما خیلی آتش‌آور بوده، گاهی دیدی تشنگی آدم رو کلافه میکنه، تو گرما آدم راه رفته، بدنش پر از حرارت، دهنش خوش شده، آتش شدید. گاهی بعضی از بیمارا رو میخوان عمل کنن میگن 20 ساعت باید آب نخوره، یه برنامه خاصیه که بدنش معده‌اش اینا خیلی آرام باشه، دیگه این لب و دهان خشک میشه، آدم برای یه جرعه آب لهله میزنه. فرمودن اونقدر در خواب آتش به فشار آورد از تشنگی از خواب پریدی، یعنی شدت آتش تو رو از خواب پرون. درسته؟ گفت بله. فرمودن وقتی که از خواب پریدی بالا سرت یه ظرف آب بود، قدح آب رو که نوش جان کردی مثل آبی که رو آتش بریزنی آتشت فروکش کرد، راحت شدی، یه نفس راحتی کشیدی، یهو یاد جگر تشنه جدمون ابا عبدالله، لب تشنه جدمون ابا عبدالله افتاد، گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله. خدا لعنت کنه اونایی که بین شما و آب حائل شدن، به شما آب ندادن، برای قربت جدمون ابا عبدالله متأثر شدی، سلام دادی، دشمناش هم لعنت کردی، یادته؟ گفت بله. فرمودن این عمل تو ثوابش از اعمال شب قدر بالاتره. چه کرده ابا عبدالله؟ جان عالمی به قربانه. مصیبت آتش رو اشاره کردم، همین روزه من باشه. به قول اون شاعر عرب میگه تبن لقوم سقو انعامهم و سبت من حر الرما یتململو، یعنی هلاک باشن اون امتی که انعام چارپایان حیواناتشون رو آب دادن، به اسباشون آب میدادن، به شتراشون آب میدادن، اما فرزند رسول الله آقا ابا عبدالله الحسین از شدت آتش و تشنگی جگرش میسوخت، اون لحظه آخر هر چه صدا میزد اسقونی شربتن من الماء، ای قوم جام آبی به من بدید، جگرم از تشنگی میسوزه. فلم یجبه احدون، کسی جواب آقا ابا عبدالله رو نداد. یه وقت آقا ببینن سینه مبارکشون سنگین، و شمر و جالسون علا صدره، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، علا لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک به مولان الحسین، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدای به حق ابا عبدالله الحسین در فرج امام زمانمون تعجیل بفرما، قلب مقدسش رو از ما راضی، همه من رو از شیعیانش قرار بده، در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانها، حوزه و دانشگاه در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. ما را جزو محبین و شیعیان و عزاداران خالص ابا عبدالله الحسین قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد، اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. هدیه کنیم به محضر بی بی فاطمه معصومه برادرش امام هشتم صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا مولانا یا حسن ابن علی، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسی ابن جعفر و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضی و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفت الرحمن یا امام الانس والجان و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. فاطمه الصلوات.